أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
عن سمائم قال سألت أبا عبد الله السلام عن مملوكة أتت قوما، سؤال کردم یه جاری آمده پیش مهدی و زعمت انها حرتون، گفت من آزادم، در حالی که کنیز بود. فتزوجها رجل منهم، آمده پیش یه گروهی، یکی از اون گروه اون قبیله با این جاریه که مدعی آزاد بودن بود ازدواج کرد. و اولدها ولدن، فرزند هم از این به بار آورد. خب این مغاربت، مغاربت شبهه است، برای اینکه این ملک دیگری بود. ثم ان مولاها اتاهم، مالک این زن پیش این گروه آمد. فاقام عندهم البینه، شاهد آورد که این کنیز ملک من است، این کنیز از ملک من است. فاقام اون مالک عند این قوم بینه، بینه آورد که چی؟ انها مملوکتون، این آزاد نیست، ملک منه. این ادعا اونم بینه، گذشته از اینکه بینه اقامه کرد، این زن هم اقرار کرد. و اقرت الجاریتو بذالک، پس هم طرف مقابل اقرار کرد، هم مدعی شاهد اقامه کرد. اینجا حکم چیه؟ وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه طبق این نقل فرمود تدفع الى مولاها هیه و ولدها، این بچه بچه اون قوم است، اگر پسر است پسر اون هاست و اگر دختر است دختر اون هاست، ولی ملک این شخص است. تدفع الى این جاریه، تدفع الى مولاها هیه و ولدها، و الا مولاها ان یدفع ولدها الى ابیه بقیمته یوم یسیر الیه. حالا این بچه الان بزرگ شده که بیشتر میارزد. فرمود به این که مسئله عاطفی و رحامت محفوظ بماند، این شخص که مالک جاریه هست و مالک این بچه است، گرچه این بچه بچه او نیست، بچه بچه اون قوم است، این شخص برای حفظ اصول خانوادگی و رحامت بمانند اون، با قیمت یوم اعطا این بچه را قیمت بکنن، بس اون پدر این بچه میدن. خب فرمودن به این که و الا مولاها ان یدفع ولدها الى ابیه بقیمته یوم یسیر الیه، بقیمته بزرگتر شد و بیشتر میارزد. قلت فئن لم یکن لابیه ما یأخذ ابنه به، قال یسعى ابوه فی ثمنه حتی یعدیه و یأخذ ولده. به حضرت عرض کردم اگر پدر پول ندارد این بچه رو بخرد چه باید کرد؟ اگر لم یکن لابیه ما یأخذ ابنه به این پول، حضرت فرمود یسعى ابوه، کار میکند پدرش، فی ثمنه، درباره بهای او، حتی یعدیه، این ثمن را به مالک بپردازد، و یأخذ ولده، بچه‌ش را بگیرد. قلت فإن ابى الاب ان یسعى فی ثمن ابنه، اگر پدر توان اون را نداشت یا نخواست کار کند پول در بیارد که این بچه را بخرد، چه برباد کرد؟ قال فعل الامام ان یفتدیه ولا یملک ولد حرن. امام در حکومت اسلامی موظف است پولی بدهد تا این بچه آزاد بشود، برای اینکه این بچه بچه آزاد است، گرچه مادرش کنیز است ولی پدرش آزاد است. خب از این روایت خواستن فرق بین دو تا فرعی که مرحوم محقق رضوان الله علیه بیان کردن استفاده کنن. مرحوم محقق فرمود اگر پدر رو جاریه پسر آمیزش بکند شبهتن باید قیمت بپردازد، ولی اگر پسر رو جاریه پدر آمیزش بکند قیمت نپردازد. بعید این تفکیک از این روایت بخواد استفاده بشود. اما نکته اساسی که از این روایت استفاده میشود این است که شما تو کتاب قرض میدونید ما در فقه کتاب دین نداریم، اما کتاب قرض داریم. قرض عقد است، ایجاب است، قبول است، قابل بحث است و نظیر عقود دیگر. اما دین جز عقود نیست. گاهی انسان معامله سلفی کرده بدهکار، معامله نسیه کرده بدهکار، دستش خورده مال کسی رو شکونده بدهکار، علل ید بدهکار یا قصد بود بدهکار، اینا مطلقا جز دیونه. دین دیگه عقدی باشه و ایجابی باشه و قبول داشته باشه و عقد شرط زمینه عقد باشه، اینا نیست. لذا ما در فقه کتابی به نام دین نداریم، اما قرض عقد دیگه، ایجاب داره قبول داره مثل عقود دیگر. در مسئله قرض اونجا بخشی از احکام دین رو ذکر میکنن. در مسئله قرض که ایجاب داره قبول داره حکم فقهی داره، مسئله دین رو اونجا ذکر میکنن که اگر کسی بدهکار بود این بدهکار رو به زندان نمیبرن. این کان ذو عسره فنظرت الی میسره، اگر نه دیگه حالا توان کسب ندارد، حکومت اسلامی باید دینش رو بپردازد، نه اینکه بانک او رو به زندان ببرد دستبند بزند. حکومت اسلامی یعنی این. چندین روایت است اختصاص به ما این روایت ندارد. میگن برای اینکه یکی از احکام غارمین، تلفهای مصارف غارمین که در سوره مبارکه توبه آمده است، انما صدقات للفقراء والغارمین، غارم یعنی بدهکار دیگه. کسی بدهکار است که دیگه رو به زندان نمیبرن، کسی که بدهکار است دستبند نمیزنن. این امکان ذو عسره فنظرت الی میسره، و اگر دیگه انتظار کشیدن و ترقب اثری ندارد، حکومت اسلامی باید که دین او رو بپردازد. خب ملاحظه کردید این روایت با اینکه فعلا محل ابتلا نیست، یعنی مملوکه و عبد و عمه و امثال زال بطه نیست، یه بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه در حدیث سماع دارد که حکومت اسلامی موظف است بدهی این شخص بدهد. حالا یه وقت است این شخص در اثر معصیت و خلاف شرع این کار کرده، این نه تنها امام مسلمین و حکومت اسلامی دینش ادا نمی کند، حدش هم می زند. اون حسابش جداست که اگر با این پول عیاشی کرده هر کار معصیت کرده. اما نه، اگر در اثر این تحریم ها و علل و عوامل دیگر بی تقصیر یک کسی کوتاه آورده و مدیون شده، او دیگه به زندان نمی بره. هم در روایات باب قرض آمده، هم در روایات باب روایات عمو و عمه. بنابراین این تفصیلی که مرحوم محقق در متن شرح دادن از این روایت به هیچ وجه نمیشه استفاده کرد. روایت دیگری هم که اینا ارائه نکردن، قاعده خاصی هم در اینجا نیست که حالا در فرع اول پدر موظف باشد به فک این فرزند و در فرع دوم نباشد. اگر هست در هر جا هست و اگر نیست در هیچ جا نیست. حالا چون روز چهارشنبه است یه مقداریم از احادیث نورانی این ذوات قدسی علیهم السلام بخونیم، گرچه همه این کلمات احادیث نورانی اونهاست. خدا قریه رحمت کنه مرحوم سید رضی رو. این حالا چه ابتکاری داشت، چه نکته‌ای داشت. اون خطبه مفصلی که وجود بارک هستمی در وصف متقیان بیان که اون تقریبا 20 صفحه است، شاید یه وقتی هم برای سنسی تقریبا 20 صفحه است. مرحوم سید رضی این رو در 7-8 صفحه نقل کردن. بخشی از اینها رو تکه تکه 3 خط 4 خط این در خطبه دیگه پراکنده کردن، شاید بخشی مثلا نقل نکرده باشن. مثل اینکه ایشون احساس کرده این خطبه رو نباید یک جا بیان کرد، این چه خطبه همون یک جا بود که بالاخره اون شنونده جانش داد دیگه، همه داد دیگه. منتها حالا یه وقت دست کسی این خطبه ها رو از لبان مطهر حضرت میشنود، اونجور صاح و صیحتن کارد نفس و فی ها، یه وقت دست نه اینقدر دلباخته این خاندان است که اگر یک جا هم این خطبه را بخواند ممکن آسیب ببیند. لذا این خطبه 20 صفحه‌ای رو ایشون 7-8 صفحه‌اش رو نقل کرده، بعد بقیه رو قطعه قطعه در جاهای دیگه پراکنده نقل کرده. بله تو این، بله تو همه این مصادر نهج البلاغه، تمام نهج البلاغه این 8 جلدیه دیگه، این تمام نهج البلاغه که چاپ شده 8 جلد است، در یکی از این مجلدات 8 گانه کل این خطبه اینجا جمع شده. بعد 2 تا کار کرده این مجلد 8 جلدی، یکی این که کل این خطبه را اینجا جمع کرده، یکی این که اونجا که سید رضی این خطبه را نقل کرده ایشون به خط درشت نوشته، اونجا که ظاهرا نقل نکرده با خط ریز نوشته و تقطیع کرده این جملات را، بعد در زیرش نوشته که این خطبه، این جمله در فلان خطبه است، این جمله در فلان خطبه است، این جمله در فلان خطبه است، این 2-3 کار را این کتاب شریف تمام نهج البلاغه انجام داد. نه سخنرانی حضرت بود، سخنرانی حضرت بود یک جا دیگر، یعنی اونها که این رو نقل کردن یک جا سخنرانی حضرت بود. اگر همون چند جمله بود بعید بود که اون شنونده صاحت صیحتن کانت نفس حوفی ها. حضرت هم فرمود نمیتونی گوش بدی چون احساس میکردی. این خطبه 219 نهج البلاغه تقریبا 3.5 سطر است، این هم جز همون خطبه 20 صفحه است که در اوصاف متقیان حمام عرض کرد سفلی المتقین، در اوصاف اونها حضرت این سخنرانی رو بیان فرمود. این 3.5 سطر جز همون خطبه است. حالا میبینید سبک این خطبه و قد و اندام این خطبه کجاست که و چیست که اون اثر را گذاشته. خب این خطبه 219 جزء همون خطبه مفصل هست. سید رضی رضوان الله دارد که فی وصف این خطبه، فی من کلام الله علیه السلام، فی وصف سالک طریق این چون اضافه لفظی است با الف لام سازگاره، از سالک طریقه الالله سبحانه و تعالی، اون که اهل سیر و سلوک است و سلوک الالله دارد، این وصفش چیست؟ خب میبینید این خطبه پیداست که خطبه نه اولش حمد دارد نه اعوذ بالله دارد، هیچ ندارد، همیشه وسط کلام دیگه. اصل این 3 سطری است که قد احیا عقله، کی احیا عقله؟ معلوم میشه که مربوط به جمله های دیگه است دیگر. حضرت اون سالک را که بس کرد، اوصاف او را که ذکر میکند، یکی پس از دیگری که اون اوصاف را میشمارد، میفهمد قد احیا عقله، عقلش زنده نگه داشت و بیدار نگه داشته. بیان نورانی حضرت در نهج البلاغه دارد که اعوذ بالله او نعوذ بالله من ثبات العقل، ثبات با سین همون ثبت یعنی تعطیلی. ارشد ما پناه میبریم به خدا از اینکه عقل یک جامعه بخواب تعطیل بشود. نعوذ بالله من ثبات العقل، کسی عقلش تعطیل بشه، جامعه عقلش تعطیل بشه. پس عقل هم باید زنده باشه هم بیدار و یقظان باشه. در مسئله بیداری فرمود ای ساه نائم الیس من نومک یقظه، نه یقظه، الیس من نومک یقظتون، ای خوابیده نمید بیدار بشی. پس گاهی سخن از احیای عقل است، گاهی سخن از ایغاز و نائم است. در اینجا فرمود که اون سالک قد احیا عقله و امات نفسه، این نفسی که یا نفس مصوله است یا نفس اماره به سوء است، اینا را اماته کرده. حتی دق جلیله، این بدن وارسته او خیلی نحیف و لاغر شد. و لطف غلیظه، اون استخوان‌های بدن او، اون اندام ستبر او در این راه سیر و سلوک باریک شد، لطیف شد. و برق له لامع کثیر البرق، اون نورانیت در قلبش پیدا شد، بسیاری از اشیاء را دید. گوشه از اینها به وسیله امام معصوم سلام الله علیه گاهی ظهور میکند، هم جریان امام سجاد علیه السلام، جریان امام باقر سلام الله علیه ما، در هر دو جریانی اتفاق افتاد. دیگر اونا در سرزمین عرفات اشاره کردند که کسر الزجیج و قل الحجیج، کسر الحجیج و قل الزجیج. به حضرت عرض کرده که حاجی ها زیادن ولی ناله کم است. فرمود خیر، این مقدار نالهی که میشنوید مال چند نفر است؟ ناله زیاد است ولی حاجی کم است. یا سرصدا زیاد است ولی حاجی کم است. ارشد این دشت عرفات پره، چجور کمن؟ همون تاله نگاه کن. خب با اون نورانیتی که وجود مبارک امام سجاد برای اون شخص سائل، و با نورانیتی که وجود مبارک امام باقر برای اون شخص سائل، این دو امام علیه السلام انجام دادن، دیدن صحرای عرفات از پر از حیوانات، یه چند انسان توشه. خب اینا در برابر امام زمانشون ایستاده بودن دیگه، نه به امامت وجود مبارک امام سجاد بودن، نه در عصر امام باقر سلام الله علیه به امامت امام باقر ده. خب این کسی که در برابر امام زمانش ایستاده و میره صحنه عرفات، خب حیوانه دیگه، این کاملا حیوان دی. این برق له لام اون کثیر البر میشه. اینا این گاهی پرده را امام بر میدارد، گاهی اگر به دستور امام عمل بشه این سیر و سلوک ادامه داشته باشه، هست برا او. قد احیا عقله و امات نفسه، تا به اینجا که برق له لام اون کثیر البرق، فابان له طریق. این دیگه مثل فقیه بگه احوت کذا یا بگه شبه دارم، اینا نیست، راه برش روشن است. اگر کسی برق له لام اون کثیر البرق تو مسائل فتوایی تلاش و کوشش میکنه، حق برش روشن میشه. تو راه‌های دیگه، مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امثال زاری تلاش و کوشش میکنه، راه برش روشن. لام اون کثیر البرق فابان له طریق و سلک به سبیل، با این نور راه دید دیگه. دیگه تردید بکنه و مشورت بکنه و استخاره بکنه نیست که. و تدافعت هل ابواب الى باب سلامه، اینطور نیست که حالا یه مقطعی این فیض نصیب شده باشد، چون با این سیر و سلوک ادامه کرد، این مرتب این راه را میرود تا به باب و سلام که از ابواب بهشت است اونجا وارد می شود. این فرشته ها بگن سلام علیکم تبتم فتخروها خالدین. می بینید آدم که می میره خب مریض میشه، می میره دیگه. و این در باره یحیی و عیسی سلام الله علیه فرمود که سلام علیه یوم یموتو، یعنی در روز مرگم اینا سالمن. سلام خدا که خدا هو المؤمن و سلام از سلامت حکایت میکنند، اینا در حین مرگم سالم بودند. سالم به دنیا آمدن، سالم هم مردن. خب فرمود و تدافعت الابواب الى باب السلامه و دار الاقامه. دنیا را فرمودن خزوم مفر کم الى مغر کم، اونجا میشه دار القرار. حرکت هم بدون هدف نخواهد بود، ما چه لغو که نداریم که، حرکت برای اینکه به سوی چیزی رفتن است، وقتی به اونجا رسید آرام میشه دیگه. حرکت با دوام محال است، یعنی یه ما چیزی داشته دائما حرکت بکنن، این معنیش بی هدف دیگه. همونطور که حرکت بدون محرک مستحیل است، حرکت بدون هدف هم مستحیل است. یه وقت حرکت قصری است، تا این حرکت قصری تمام شد اون وامیسه. یه وقت حرکت طبیعی و طبیعی است، تا به مقصد نرسیده حرکت بکند به مقصد رسیده وامیسه. دار الاقامه و ثبتت رجلاهو به طمأنینت بدنه، این دو پای و آرام اونجا متوقف خواهد شد. فی قرار الامن و راحه، آرام میگیرد از تلاش و کوشش، چون دار القرار دیگه، و آسایش دارد. چرا؟ بمستعمل قلبه و ارضا ربه، این دلش رو به کار گرفته. یه وقتی اعضاب و جوارح رو عادت کار میگیره، این معیار نیست. یه وقتی قلبش را که قلبی به حب بشه متیما، این قلب را به کار گرفته، قهرن خدا را راضی کرده. اگر خدا را راضی کرده، معلوم میشه به دستور خدا عمل کرده که خدا را راضی کرده، پس میشه راضیتن مرضیه. اگر راضیتن مرضیتن شد، تو معنی هم که دارد، بقیه راه را او را میبرند. معلوم میشه هنوز بین راه است. ببینید این آیه سوره مبارکه فجر در بخش پایانی که فرمود یا آیات نفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه، اگر نفسی مطمئنه شد و در اثر راضیتن من الله و مرضیتن لله به مقام طمأنینه رسید، بقیه راه رو دیگه مقدور او نیست که بره. مثل که بقیه راه رو، بقیه مطالب رو انسان مقدورش نیست بفهمه. خیلی از چیزاست که آدم اون کشش رو نداره بفهمه، او رو میفهمانن. خیلی از جهاز که انسان کشش رفتن نداره، او رو میبرن. و تا اینجا که آمده مقدورت بود، از این به بعد هم باید بیایی، ولی تو نمیدونی، ما میاریم تو را، ارجعی بیا تو. این که فرمود یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک، منمشه تو راه دیگه. اگه تو راه نباشه که دیگه رجوع نیست که. مقصد کجاست؟ فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. پس اگر کسی دارای نفس مطمئنه بود، راضیتن من الله سبحانه و تعالی بود، مرضیتن لله سبحانه و تعالی بود، هنوز تو راهه. بقیه راه رو میبرن. رضا فرمود ارجعی که کجا؟ الی ربک، که در حالی که راضی هستی، در حالی که مرضی هستی، در حالی که مطمئنی، فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. که انشاءالله امیدواریم روزی همه بشود. والحمدلله رب العالمین.